کرن این خطا مرا رها نکن.
به 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 این موسیقی و ترانه و صدا. و محمدرضا یار عزیز، چقدر همه چی به قول تو در این گروه کاری درست درمون و قویه و انقدر خوش نشست. همون زمانی هم که منتشر شد یادمه که خیلی مخاطب داشت، الان هم که پخش شد انگار که همین از سایه این کار ساخته شده. نه 9 سال پیش گفتی ساخت، 95 بوده، چه سالی بوده این؟
95 این کار آلبوم منتشر.
احتمالاً یه سال قبلتری هم داشتین تولید میکردین.
بله،
خیلی جذاب بود. من سوال بعدیم راجع به این موضوعه که به نظر تو ترانه باید روی کاغذ هم اون زیبایی رو داشته باشه یا نه بره روی ملودی و اون جذابیت رو پیدا کنه؟ چون خیلی ها بر اساس ملودی می نویسن ترانه رو. الان نمیدونم این ترانه که نوشته بودی ملودیش ساخته شده بود یا ملودی بر اساس ترانه و وزن ترانه تو ساخته شد؟
نه، این ملودی بر اساس شعر ساخته شد. بله،
حالا نظر چی راجع به این که ترانه چقدر، چون میدونی که یه بخشی یه بحثی هست بین دوستانی که ترانه می نویسند و حالا شاعرانی که شعر می سرایند، اینه که مثلا در اونور آب از واژه ورد استفاده میشه به جای حالا مثلا ترانه صرفا، چون میگم مثلا یه سری کلمات در کنار هم قرار میگیره، حالا با ملودی و موسیقی و اینها مثلا جون میگیره. اما ما ترانه‌سراهای قدیمی و جدیدی داریم که واقعا روی کاغذ هم ترانه هاشون رو میخونیم، کتاب ترانه هاشون هم که میگیریم میخونی.
بله،
خیلی جذابه.
بله، ببینید، ما این متاسفانه این اتفاق الان توی موسیقی خودمون هم میفته. من تجربه نوشتن رو ملودی رو خیلی دارم، شاید حداقل 5 تا 6 تا ملودی مینویسم.
کار سخت‌تریه نسبت به این که
خیلی سخت‌تره. به چند دلیل سخته. یکی این که خیلی از دوستان و آهنگسازی که ملودی می‌نویسن ملودیا خیلی خوب نیست و کار ترانه‌سرا انقدر سخته. شما فکر کن باید روی یه سری ملودی‌هایی که اصلا ما به سختی براش کلمه پیدا می‌کنیم.
حالا روی این ملودی هایی که به شما میسپارن میرن براتون میفرستن یا اینکه نه فقط ملودی خالیه؟
نه، گاهی یه چیزایی روش زمزمه میکنن. ولی خیلی خوب سخته، به خاطر اینکه انقدر این ملودی ها غیر روونه. بعد متاسفانه یک سری از دوستان و آهنگساز به خصوص حالا جوانتر و یا حتی یک دوستانی که خب به دوستان با تجربه هستن فکر میکنن اون ملودی که ساختن بسیار ملودی خوبیه و میشه به راحتی هر ترانه‌ای روش گفت و اینجوری نیست متاسفانه. ببینید، مثلا من تجربه خودم که حداقل اینو بهم گفت میگه و واقعا هم نمیشه رو هر ملودی هر کلامی رو نشوند و دلنشین بشه. خب میدونید، مثلا من میتونم رو خیلی از ملودی ها یا خیلی از دوستان ترانه‌سرا رو مطمئنا میتونن رو هر ملودی هر کلامی رو بشونن، اما اینکه بچسبه به هم انقدر توی دل هم بشینه که واقعا وقتی شنونده میشنوه براش دلنشین بشه، میدونید اصطلاح نزنه ازش بیرون.
بله بله،
وقتی میزنه بیرون خب مشخصه. ما خیلی از کارهایی که داریم میبینیم، حالا ما خودمون کار میکنیم یا کار میکنن بچه ها، میاد بیرون این نچسبیدنه کاملا توش معلومه دیگه و این اشتباهه. ما الان توی همین موسیقی تلفیقیمون و به اصطلاح فیوژنی هم که داره کار میشه، خیلی از خواننده های سنتی و ایرانی خوان اومدن سمتش، من دارم میبینم این اتفاق میفته. آهنگساز ملودی ها رو میده، بعد شاعر روش میچینه کلامو و همین که قافیه پشت سر هم جور میکنن میخوان، یعنی این ضعفو با پر کردن شنیداری، میدونید، این در واقع ساختن موسیقی شنیداری کلام این ضعف رو پر کنن، بافی ها رو پشت سر هم چیدن. بعد وقتی شعر رو می نویسی روی کاغذ بینی که خب این هیچ جاش به هیچ جاش نمی خوره. یعنی اینجاش یه چیز میگه، اونجاش یه چیز میگه، این خیلی بده این اتفاق داره میفته. اما به نظر من ملودی هایی هم داریم و انصافا واقعا داریم، خیلی تجربه خوب ملودی سازی هم داشتیم که ملودی اومده روش، ترانه نشسته.
از تجربه خودت که خوب بوده رو لااقل بگو، حالا جدا از چون بعداره که حالا نمیگیم چون احتمالاً حالا دیگه دوستان ناراحت میشن، ولی اگر تجربه خوب جدا از این آلبومی که حالا از سالار عقیلی شنیدیم یکی از قطعاتش رو داری، حالا در حین صحبت اگه یادت اومد میتونی.
من از کارهایی که برای آقای عقیلی نوشتم همه روی شعرهام ساخته شده.
آها، یعنی ملودی نبود.
ولی تجربه‌ای که داشتم مثلا البته اینم بگم، بعضی وقتا شما یه تیکر رو دادی بعد آهنگساز بر اساس اون تیکه‌ای که شما دادی ملودی رو میسازه، یا یه تیکه از روی شعر شما برمی‌داره بقیه شعر رو میگه خوب نیست بیاد مثلا اینجوری تغییرش بدیم. خب کار تیمی اینجوری که میشه خیلی اتفاقا جذابه. مثلا من این
شما ناراحت نمیشین از این بابت؟
نه نه اصلا، اتفاقا اگر به در واقع خوب شد بهتر شدن این کار کمک میکنه. مثلا من یادمه خب داشتم با آقای صادق نژادی و دوستان دیگه هم این تجربه رو داشتم و خیلی هم جواب داده. یا کاری که خب این تجربه رو خیلی پررنگ توش داشتم، قصه عادلانه نیست بود که
رضا
بهرام برای سجل دل خوند.
اتفاقا اونم داره، اگه بشه جایی پخش خواهیم کرد.
آره اونو مثلا ما با بابک زرین کار کردیم. این یه ترانه بود که خب بابک از یه تیکش خوشش اومد، بعد اومد اینو هی تیکه تیکه اون ملودی رو داد، من شعر دادم، تیکه تیکه رفت جلو کار و خیلی من. خوب شد. فکر می‌کنم خیلی هم خوب شنیده شد.
آره
فکر می‌کنم
حالا مجموعه تلویزیونی نمایشخانگی بود فکر می‌کنم دیگه اون.
بله بله، بله. برای سریال دل بود. بله. اگر اشتباه بله. این مدل رو من خودم تجربه خودم این مدلی خیلی بیشتر خوب جواب داده. یا کارهایی که این اواخر کردم با آقای غلامرضا صادقی و حسام ناصری برای خواننده‌های جوان‌تر، همین مدلی پیش رفتیم و حالا شاید منتشر بشه و دوستان بشنون، نتیجه خیلی بهتری داشته. ولی خب بس میدونید چون یک بخش مهمی از در واقع ترانه و موسیقی بیزینسه.
درست.
اون بیزینس مخصوصا تو این سالهای اخیر تکلیف خیلی چیزا رو مشخص میکنه.
حالا راجع به رفتی سراغ این که بالاخره یه جور کار و کاسبی و تجارت و اینا هم اتفاق میفته در حوزه ترانه و اینا، که البته این در همه جای دنیا هم هست و چیز طبیعی، اما اگه بخواد تبدیل بشه به یک مثلا ماشین ترانه سازی که به قول تو مثلا فقط قافیه‌ها کنار هم چیده بشن بدون اینکه چفت و بست اثر مد نظر قرار بگیره، خب این لطمه میزنه که کما اینکه زده در بخشی از موسیقیمون رو میشنویم، به نظر میسه اصلا کلام اونقدرها مهم نباشه. این فقط اینکه صرف اینکه چون خواننده به هر حال باید یه سری کلمات رو ادا بکنه، یه سری به عنوان ترانه بهش تحویل داده میشه و اون هم میاد میخونه. اتفاقا یه نکته برای من همیشه تعجب آور و تأمل برانگیز اینه که چطور مخاطب هم پیدا میکنه این موضوع.
نه من فکر میکنم مخاطب اتفاقا پیدا نکنه.
نمیدونم، تو کنسرت ها که میبینم یه مقداری عجیبه.
ببینید وقتی بیزینس که میشه، تبلیغات، اون حجم تبلیغاتی که روی کارها میشه خود به خود تأثیر خودشو میذاره دیگه. حالا این یه بحث جامعه شناسی هنر.
بله.
که خب نمیشه اینجا در مورد صحبت کرد، ولی خب اون تأثیر خودشو میذاره. اما این اتفاق توی ملودی ها هم اگر دقت کنید افتاده. انقدر به قول شما دیگه کیلویی ساختن شروع شده دیگه، این ملودی ها همه تکراری و شبیه هم. و
دقیقاً
مثلا اتفاق بعدی که توی این موسیقی تلفیقی و فیوژن این سالهای اخیر افتاده همین شده دیگه، همه ملودی ها شبیه هم.
درسته.
اصلا خیلی تنظیم ها حتی شبیه هم. این خب باز دچار افت میکنه بسته رو.
البته که درسته گفتم مخاطب داره و اینا، اما خب قطعا موندگاری ندارن. ما خیلی از ابتدای گفتگومون هم اشاره کردیم به یه سری از ترانه‌های قدیمی که الان بعد گذشت دهه ها ولی هنوز در ذهن مخاطبش موندگار. حتی نسل جدیدم که اون ترانه ها رو میشنوه ممکن حتی تنظیمش رو عوض بکنه، ولی همون شعر و همون فضا رو حفظ میکنه و دوستش داره اون ترانه ها رو. این اتفاقیه که حالا تو حوزه ترانه افتاده. متاسفانه گاهی اوقات میگم بعضی از ترانه ها حتی تو خود ترانه باگ وجود داره، یعنی ایراد وجود داره.
بله.
یعنی از ابتدای ترانه فضا یه چیزه، وسطش یه چیز میشه، انتها به یه جای دیگه ای میرسه که اصلا نشون میده ترانه سرای فقط به ملودی فکر کرده که مثلا این ملودی رو داشته باشه، حالا کلماتو بچینه رو حساب اون نوتا.
حالا شما گفتید که بیزینس مهمه. خب همه جو بیزینس، این صنعت مهمه دیگه. وقتی بحث صنعت پیش میاد، اما اون بخش تجربه هنریش به نظر من خیلی اهمیت بالاتری داره. اگر آهنگساز و شاعر با هم دیگه بیشتر مچ باشن روی تولید یه اثر، حالا خب اشکالی نداره کمتر کار تولید کنه
ولی
با کیفیت‌تر تولید کنه، مخاطبم بیشتر میپسنده اتفاقا. به نظر من الان بچه‌های خواننده جوونی که دارن کار میکنن فکر میکنن اگر هر ماه یه کار دو کار تولید کنن بدن بیرون دیگه اوکیه. نه ولی خب
نه الان بازم خوب حساب کردی هر ماه یک کار دو کار. من الان میبینم که هفته یکی دو کار دوستان دیگه دارن منتشر میکنن
و این ضربه به خودشون هم میزنه. اما خب شما مثلا اگر یک کار تایم گذاشته بشه، ملودی خوب در بیاد، این مثلا یه دفعه اون اتفاق، من خب تجربه خودم داشتم دیگه.
بله.
من تجربه مثلا من تا خودم تا قبل از آلبوم از تنهایی گری نکن رسما تو فضای موسیقی رسمی وارد نشده بودم، ولی خب با آقای صادقی نجات ما تقریبا شاید سه سال یا یک سال و نیم روی این ترانه های این آلبوم ما کار میکردیم. من بیش از 150 تا کار نوشتم تا اینا رو از توش کشیدیم بیرون.
بله.
یعنی نه اینکه اونها رو نشه کار کنید، با توجه به فضایی که من میبینم اونها رو خیلی راحت میشد کار کرد.
درسته.
ولی ما خواستیم یه چیزی باشه که شعر و ملودی و تنظیم و صدای خواننده اینا وقتی میاد کنار هم دیگه یه اتفاقی بیفته که این به این راحتی نشه از حافظه مخاطب پاکش کرد.
و این اتفاق هم افتاده دیگه. میگم راز ماندگاری اثرهای این گونه اینجوریه که همه اینا بهش دقت شده، یعنی وسواس به خرج داده هر کسی از در حوزه کاری خودش، ترانه سرا، آهنگساز، خواننده، تنظیم کننده و حتی نوازنده ها هم این حس رو دریافت میکنن و در حینی که دارن کارو میسازن این اتفاق رو رقم میزنن.
چون اون بحث اقتصادش زود گذره، میدونید.
بله.
من پولو میگیرم میرم کنار، خرج میشه تمام، ولی من لذتی که میبرم هنوز خیلی ها گاهی به من تماس میگیرن کارای این آلبوم رو شنیدن و در مورد این میخوان صحبت کنن که من اصلا نمیشناسمشون از کدوم شهر هستن.
بله.
یا اون کار مادر رو من گاهی خیلی رو به من تماس میگیرن فقط برای اینکه تشکر کنن که ما اینو شنیدیم، همیشه گوشیم.
چه حس خوبیه
برای من، مثلا برای من هنرمند این خب خیلی ارزشش بیشتر از اون بیزینس هست. خب اون بیزینس ها یه چیز روتینیه که میاد و میره.
بله.
ولی این خب خیلی تفاوت داره.
چقدر خوبه که کار و اثر هنری خلق بشه و از اون طرف درآمدی هم باشه که چه بهتر.
بله.
همپای اون اثر و زحمتی که کشیده شده. خدمت شنوندگان عزیز چراغ موسیقی رادیو تهران عرض میکنم که مشغول گفتگو با محمد رضا یار، شاعر و ترانه‌سرا هستم که الان میخوام ازش خواهش کنم اگر در ذهنش هست این ترانه عادلانه نیست رو برامون دکلمه کنه که بعدش با صدای رضا بهرام که خوانده شده تقدیم حضور شنونده بکنه. اگرم یادت نیستش که اشکال نداره، میتونیم بریم ترانه رو بشنویم.
آره من واقعا الان خاطرم نیست، در حدمون یکی دو خط
اصلا عادلانه نیست ولی بگو همون یکی دو خط هم.
خواهش میکنم. عادلانه نیست بی تو سر کنم بی هوای تو، عادلانه نیست دوری من از دست های تو.
سر کنم بی هوای تو، عادلانه نیست دوری من از دستهای تو. عادلانه نیست من بمارم و حسرت قسمتم از این عشق ناتمام، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، دوتا در دعا
عادلانه نیست با صدای رضا بهرام و ترانه محمدرضا یار رو با هم شنیدیم و من مشغول گفتگو با محمدرضا جان یار هستم که راجع به ترانه و شعر با هم تا اینجا صحبت کردیم و حالا هم میشه صحبت کرد، در برنامه‌های مختلف هم میشه صحبت کرد، از جنبه‌های مختلف هم میشه راجع به صحبت کرد. محمدرضا جان، من سوال بعدیم در واقع از منظر دوستانی هست که الان دارن صدای ما رو میشنوند و در ابتدای مسیر حالا شعر سرودن یا ترانه سرودن هستند. این که چه ابزاری نیاز هست، چه کارهایی باید انجام بدن، حالا جدا از این که کار نیکو کردن از پر کردن است رو باید رعایت بکنن و خیلی بنویسن تا از بین اونها یه اثر درخشانی در بیاد، یا چیزی من فکر میکنم برای برخی از شعرهای ما این اصطلاح رو ما به کار میبریم، میگیم مثلا واژه ها تو دستشون مثل موم میمونه، مثلا در مورد حالا شعر معاصر میگم، مثلا حسین منزوی رو در عرصه غزل معاصر میگن که خب یه جوره استاد سخنطور هست دیگه. من همیشه مثال رو به دوستان میگم که چجوری میشه توی غزل عاشقانه از واژه کرم استفاده کرد. کرم همینجوری که بهش نگاه میکنی یا میشنوی اصلا واژه‌ایه که به نظر میرسه تو هیچ شعر عاشقانه‌ای بشه استفاده کرد، حتی توی هیچ شعر حالا عاشقانه یا غیر عاشقانه‌اش کاری نداریم، ولی انقدر حسین منزوی تو اون غزل معروفش این واژه کرم رو تر و تمیز استفاده کرده که شاید تا مدت‌ها کسی متوجه نشه در اون بیت آخر اون غزل که میگه چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. چه کنه یک جوان که بتونه به همچین درجه‌ای برسه؟ موم شه در دستش در واقع.
طبیعتاً خب مطالعه بسیار زیاد کردن، مطالعه درست کردن خیلی مهمه.
این مطالعه درست یعنی چی؟
ببین مثلا ادبیات گذشته خودش رو شاعر باید به خوبی بشناسه و بیاد جلو. یه سری رفرنس ها هستن که یه سری کتاب ها هستن که اینو به شما میدن. مثلا ببین مثلا شما وقتی کتاب از ثبات و نیما یحیی‌آریان رو میخونی میتونید برید تو اون مسیر تمام در واقع نویسنده ها شاعرها و دوره های ادبی که یحیی آریان‌پور اونجا معرفی کرده رو کامل تر بخونید. خب این به شما یه شناخت بیشتر میده دیگه.
درسته.
خب ما توی ادبیات گذشتمونم شاعرهایی داریم که بسیاری کلماتی رو می آوردن، مثلا خب مثل حافظ حتی کلماتی رو می آوردن که اون موقع مرسوم نبوده و به خوبی و با رندی ازشون استفاده می کردن.
بله.
وقتی شما از ادبیات گذشته به خوبی بخونید بیاید ج جلو ادبیات معاصر رو به خوبی بشناسید، بیاید جلو چه شعر نو رو، چه حالا شعر کلاسیکی که الان داره نوشته میشه و حتی ترانه رو اگر ترانه سرا قرار باشن، و بالاخره مطالعه تو خیلی زمینه‌های دیگه هنر. این تخیل شما رو، ناخودآگاه شما رو، در واقع زبان شما رو ورز میده، مثل این ماهیچه میمونه دیگه.
درسته.
اینو ورز میده و براتون این تکنیک میشه، تکنیکی که ناخودآگاهتون دارتش دیگه. و به هر حال این یک دستی رو تو اثرتون به وجود میاره. من خیلی دیدم بین بچه‌های جدیدتر یا حتی هم دوره های خودم یا غزل سرای معاصر که اومدن خیلی کلمات رو استفاده کنن، وارد کردن، اما به این دلنشینی مثالی که مثلا شما زدید ننشسته توی کار. یک حسین منزوی غزل سرای بسیار بزرگی بود.
بله.
این یک دستی رو تو همه کاراش میبینید، این دلنشین کل کارها. ولی خیلی از دوستانی که خب شاید حتی اسم مطرحی هم دارن،
بله،
این کلمات رو میارن ولی خب میزنه بیرون از کارشون، یعنی ننشسته تو این بافت کلی کارشون، اون صمیمیت رو نتونستن ازش بگیرن. خب حسین منزوی طبیعتاً کسی که ادبیات گذشته رو میشناسه، ادبیات معاصر رو میشناسه و در واقع انقدر به این مسلط بود زندگیات که خب باید این اتفاق برای شعرش بیفتاد.
یه جا تو یکی از غزلهای حسین منزوی هست تدریس دستور زبان فارسی داره، میگه که به جمله دل من مسندون الیه آن زن و است رابطه و با شکوه مسند بود.
بله.
یعنی اون جمله آن زن با شکوه هست رو مسندون الیه و مسند و فعل ربطش رو اینجوری تدریس میکنه، انقدر براش همه چی در دسته و در دست رس.
حتی از اصطلاح‌های عامیانه‌ام ایشون به خوبی استفاده میکرد، زن کاری به تخت و بخت ندارم،
مرا بس است یک صندلی برای نشستن کنارت.
خب این نشون میده اینقدر این به زبان ادبیات قبل و دوره هم دوره خودش مسلط هست که تونسته برسه به این تکنیک. خیلی این مسئله مهمه. خب خیلی از رفرنس ها هستن که میتونن به حالا دوستانی که میخوان تازه شروع کنن یا تازه شروع کردن میتونن با استفاده از این منابع، بله، خب مسیر بهتری رو برن. مثلا مثل کتاب های آریانپور یا آقای دکتر تصمیمی تو زمینه شعر کتاب های خوبی دارن یا خیلی ها هست. من خودم یه کتابی یه کار پژوهشی کار کرده بودم اسم شکل های امروز ترانه نویسی،
بله،
که سبک شناسی و جریان شناسی و آسیب شناسی یک قرن ترانه سرایی در ایران بود، از شروع رادیو تا دوره معاصر تا حال حاضر بود. من ندیده بودم قبلش اینجوری کسی در مورد ترانه کار پژوهشی کنه. دیده بودم که مثلا آموزش ترانه سرایی کتابهایی، ولی خب خیلی همیشه ضعیف و کم به نظر من می اومدن. در مورد غزل من یک کار همینجوری کار کردم، خب حالا احتمالاً با سجل چاپ با انتشارات شب چله بشه. مثلا یه سری منابع اینطوری هست و مخاطب میتونه به خوبی ازش استفاده کنه و واقعا هم کمک میکنه.
حالا جدا از این که کاملا مرتبطه به ماجرا، نمیدونم چقدر موافق هستی که برای کسی که مینویسه، حالا داستان مینویسه، شعر مینویسه، ترانه مینویسه، به نظرم حتی خوندن روزنامه، حتی مجله ورزشی، حتی اینها هم میتونه دایره لغاتش رو یا مثلا اون صحنه هایی که در خبرها ممکنه باشه رو براش یه جایی بالاخره دستش رو یه جایی بگیره که خودش حتی اصلا حواسش هم نیست، نمیدونم برای اتفاق افتاده یا نه. یعنی خیلی از چیزها رو میتونه بخونه که اصلا به لحاظ ظاهری هیچ ارتباطی به مثلا روح لطیف یک شاعر نداشته باشه، ممکنه حتی خبر یک جنایت باشه، ممکنه خبر یک دزدی باشه، نمیدونم یه خبر ورزشی باشه که هیچ ارتباطی نداره. مثلا
ببینید مثلا شما توی اون در واقع نوع ترانه‌ای که حالا ما این روزا به اسم ترانه پست مدرن میشناسیم، خیلی از بچه‌ها کار کردن، مثلا بین بچه‌های ترانه سرا مثلا مهدی ایوبی خیلی کارا
کرده
که با رضا یزدانی کار.
بله چند ترانه درخشان.
من نمونه خیلی موفق از این کارها که مثلا رضا یزدانی خوند بخوام بگم، اون کاری بود که کارتون خواب، از بس رو کارتون خوابیده از تخت میترسه، از آسمای ظاهرا خوشبخت میترسه. مثلا اینا خوب نشون میده ترانه‌سرا باید همه اینهایی که شما میگید رو بخونه بشناسه دیگه.
درست.
و تأثیرش رو میذاره، مخصوصا برای دوستانی که توی فضای کارهای پاپ کار میکنن یا توی فضای کارهای راک. حالا من شخصا یه چند سالیه که بیشتر برای بچه های موسیقی تلفیقی و موسیقی ایرانی مینویسم، خیلی کمتر برای بچه های پاپ نوشتم اما کمتر. ولی خب مخصوصا بچه هایی که توی اون فضا کار میکنن دستشون از من باستره دیگه، از مایی که توی موسیقی تلفیقی و ایرانی مینویسیم. اونجا شما ایده ها بیشترن، میتونید بیشتر استفاده کنید. خب تمام این مطالعاتی که شما میگید میتونه بهشون کمک کنه.
بسیار عالی محمدرضا یار عزیز، خیلی لذت بردم از گفتگو با تو و کلی سوال دیگه هم داشتم و میشد مطرح کرد با تو، اما ما وقتمون اندکه. میخوام ازت خواهش کنم که شعر یا ترانه ای رو برامون بخونی به عنوان حسن ختام گفتگو.
خواهش میکنم. منم خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. عرض کنم که اگر اجازه بدید یک کاری رو که این اواخر از من با صدای آقای وحید تاج و آهنگسازی آقای ایوب سازای منتشر شد و براتون بخونم و قبل از تموم شدنش از شما خداحافظی کنم. بعد
ما هم پیشا پیش قبل از تموم شدن این شعر و ترانه با تو خداحافظی میکنیم محمدرضا یار عزیز.
بی تو از چهره پاییز غم‌انگیز ترم، چه بلاها که نیاورد جدایی به سرم، مثل تنهای یک کوچه در این شهر شلوغ، دلخوش آمدن و رفتن یک ره گذرم. بی تو آنقدر که در خاطرها گم شدم، جز خیال تو نمانده است کسی دور و برم. بی تو از مردم این شهر گریزان شدم، بی تو از مردم این شهر گریزان شدم، چند وقتی است که از حال خودم بی خبرم. بی تو نیستی تا که تماشا کنی اندوه مرا، نیستی تا که تماشا کنی اندوه مرا، بی تو از چهره پاییز غم‌انگیز.
شب راجع به شعر و ترانه در موسیقی صحبت میکنیم در چند دقیقه گذشته با محمدرضا یار که شاعر و ترانه‌سرای جوان کشورمون هست گفتگو کردیم و با او کمی راجع به کارهای خودش و راجع به حال و هوای ترانه این روزهای کشور صحبت کردیم و امیدواریم که در دقایق آتی هم که دیگه از جوانهای خوبمون رو که به من اشاره میکنن که هستن الان پشت خط ارتباطی برنامه‌مون با او گفتگو بکنم که قطعا برای شما چهره سرشناسی است، هم به لحاظ آنچه که مکتوب از او منتشر شده، هم به لحاظ آنچه که از او خوانده شده، هم به لحاظ آنچه خودش با اون صدای زیبا و با اون تحلحجه زیبای بمی همیشه خوانده و هممون شنیدیم و کیف کردیم. سلام میکنم به حامد عسگری عزیز، شاعر و ترانه‌سرا و کسی که حالمون به هر حال با یکی یا دوتا یا همه کارهاش یه زمانی خیلی خوب شده و کیف کردیم باش. حامد جان سلام میکنم به تو، خوش آمدی به چراغ موسیقی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم هر جای این کره خاکی که فارسی فکر میکنید، فارسی لبخند میزنید، فارسی آه میکشید و فارسی عشق می‌ریزید و آرزو می‌کنید.